أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ترتیب اثر بر حکم قاضی بر خلاف وظیفه اجتهادی و تقلیدی متخاصمین بود، بعد از آنی که قضاوت مؤثر در رفع خصومت علل اطلاق، در رفع خصومت قضاوت موضوعیت داره کما تقدم تفصیله و نه طریقیت و اماریت. اما نسبت به ترتیب اثر، آیا قضاوت باز منشأ ترتب اثر سلام علیکم رحمت الله بر متخاصمین هست یا نه؟ دیدید که مرحوم آقای حکیم فرمود بله و مرحوم آقای خویی فرمود خیر. عرض ما این بود که مبنای دو طرف هم بیان شد. مبنای مرحوم آقای خویی این بود که اولا روایت مقبوله عمر ابن حنظله سندن ضعیفه و اطلاقات ادله قوا مسوق برای بیان فقط فصل خصومت و نه بیشتر، اما وظیفه ترتیب آثار از عهده روایات قوا خارجه که انه این روایات ساکت مرجع قاعده است. قاعده هر چیزی رو که اقتضا کرد که حجیت اجتهاد و تقلید همان. ولی مرحوم آقای حکیم قدس سره فرمود نه، روایت مقبوله ابن حنظله نه فقط متعرض حیف رفع خصومت، متعرض حیف ترتیب اثر هم هست. مفاد این روایت اینه که متخاصمین علاوه بر رفع خصومت اون آثار رو به لحاظ وظائف فردی هم باید مترتب کنن. عرض ما این بود که ولو کسی اطلاق لفظی رو انکار بکنه در مثل روایت ابن حنظله که مرحوم آقای خویی اطلاق لفظی رو انکار فرمود، ولیکن انصافا اطلاق مقامی یک امریست که قابل اغماض نیست. اگر هر آینه قضا فقط منشأ رفع خصومت بود در شبهات حکمیه و منشأ ترتب اثر عملی برای افراد نبود، بلکه هر کدوم فیما بینه و بین الله باید به وظیفه خودش عمل بکنه، حتما باید تذکر داده می شد. متفاهمه از سکوت مثل روایت ابن حنظله و دیگر روایات باب قضا، در حالی که قضا در شبهات حکمیه امر نادری نیست. قضا در موارد اختلاف متخاصمین به شبهه موضوعیه ولو شایعه، اما در اختلاف متخاصمین به شبهه حکمیه هم امر شایعیه. ولذا در خود روایت مقبوله عمر ابن حنظله فرض شد اختلفا فی دین او میراث. نمیخوایم بگیم این روایت اختلاف در میراث و دین شبهه موضوعیه اصلا درش تصویر نداره، که بعضی ها خواستن اینجوری بگن ظاهر این روایت اصلا خصوص شبهه حکمیه است، مثل اختلاف در ارث زن از عقار و مانند اون. ولیکن اختلاف در دین و میراث به شبهه حکمیه هم امر شایعیه، مخصوصا بین شیعه و سنی، مثل اختلاف در ارث به عول، اختلاف در ارث به تعصیب، بلکه بین خود شیعه مسائلی از ارث محل اختلاف و اختلاف فقهای شیعه در برخی از موارد ارث مثل حبوه و غیر حبوه. بعد از آنی که اختلاف متخاصمین به شبهه حکمیه، امر شایعی است در باب خصومات و در موارد قضا. اطلاقات ادله قضا، اگر بنا بشه این اطلاقات لفظاً دلالتی بر نفوذ حکم حاکم به لحاظ اثر عملی افراد به دلالت اطلاق لفظی نداشته باشه، حداقل اینه که به اطلاق مقامی دلالتش قابل انکار نیست. ولذا با این بیان در حقیقت ادله قضا مفادش و اطلاقش یا لفظاً یا حداقل مقاماً اینه که علاوه بر فصل خصومت، قضا منشأ ترتب آثار بر متخاصمینم هست. منتها اشکالی که اتفاق می افتاد اینجا اینه که خب اطلاقات ادله قضا نهایت اطلاق دیگه. ما نخواستیم بگیم این ادله قضا اطلاق نداره، مال موارد فقط شبهات موضوعی است. خب شد نسبت به شبهات حکمیم اطلاق. خب اگر شد اطلاق، از اون طرف اطلاقات ادله حجج مثل اجتهاد، مثل تقلید درگیر قرار میگیره با اطلاق ادله قضا. اطلاق ادله قضا میگه در شبهات حکمیه هم ترتیب اثر بدید علاوه بر فصل خصومت، طبق قضا متخاصمین عمل کنند. اطلاق ادله مشروعیت تقلید و اجتهاد مبتنی بر اجتهاد مبتنی بر اطلاقات ادله حجیت خبر، حجیت اصول عملیه، اقتضا میکنه طبق اجتهاد عمل بکنید ولو قاضی برخلاف اون قضاوت کنه. خب بین این دو دلیل تعارض، و بعد از آنی که تعارض شد اینا اگر تساقط بکنن، اصل باز به نفع کیه؟ به نفع کسی است که بگه قضا در ترتیب اثر خلاف اصله. چون شما میخواید بگید ادله قضا اقتضا میکنه بیش از رفع خصومت رو. خب رفع خصومت مسلم، بیش از اون معارض داره. معارض که داشت تساقط، و بعد از تساقط مقتضای اصل عدم حجیه. اینجا بود که گفتیم دو بیان در مقام مطرحه برای حل این تعارض. یک بیان، بیان مرحوم آقای حکیم قدس سره. ایشان فرموده روایت ابن حنظله دلالتش بر نفوذ قضا در شبهات حکمیه به لحاظ ترتیب اثر دلالت اطلاقی فقط نیست، اطلاقی است که مورد روایت شبهه حکمیه است. بله اطلاقه، اما تخصیص مورد که غلطه، مستهجنه. فرض روایت این است که اختلاف متخاصمینی که مفروض در روایته، که رجلان اینها اختلفا فی دین او میراث، ایشون میگه خب ظاهر اینه که اختلفا هر کدومشون جازم به ادعایی هستن که اون ادعایی که کردن مبتنی برای حجتی باید باشه دیگه. پس بنابراین فرض روایت اختلاف با وجود حجته، یعنی اختلاف بین متخاصمین هر کدومم بر ادعاش حجتی داره لولا القضا. در اینجا حضرت فرمود مراجعه کنید به قاضی و هر چه قاضی گفت طبق نظر اون، نه فقط فصل خصومت که ترتیب آثار هم. بذارید من این کلام مرحوم آقای حکیم قدس سر رو یه مقداری بیشتر تبیین کنم. قاصر کلام، به این مقدار کلام ایشون مورد اشکال قرار میگیره. یه مقدار توضیح بیشتری بدم تا ببینید کلام متینیه. در روایت مقبوله بعد از آنی که خلاصه رجلان اختلفا فی دین او میراث، مرحوم آقای حکیم به این فقرش استناد کرده، اختلفا فی دین او میراث، و گفته اختلاف یعنی ادعای جازم دو طرف برخلاف یک دیگر، و بما این که اختلافشون لابد ان حجت هست، پس نتیجه اینه که مستند اختلافشون یا به اجتهادیه یا به تقلیدیه، و این روایت در فرض اختلافی که طرفین متخاصمین حجت دارن گفته طبق قضا عمل کنن، و این معناش الغاء اجتهاد و تقلید متخاصمینه. این اول و آخر حرف های حکیمه، ولی اول و آخر این مطلب این مقدار نیست. در روایت فرض شد که راوی بعد از آنی که اختلاف متخاصم اینو فرض کرد، ممکنه بگیم خب اختلاف بین اینا فرض شده در شبهات موضوعی است، اصلا اختلافا فی دین در طلبکاری بر اساس بیانه، یکیشون بیانه داره بر اینکه طلبکار، دیگری منکره، میشه شبهه موضوعیه. اختلافا فی میراثن در شبهه موضوعیه مثل چی؟ یه کسی آمده میگه من بچه این بابا هستم، ارث این بابا مال شما بچه ها فقط نیست، منم جز دستگلاییم که این بابا یه جایی به آب داده. اتفاق میفته دیگه. شما خیال نکنید که همه پروندهشون مثل شما صافه که فوقش یه خانم رو اداره میکنید و تمام شد. نه، این آقای با ارزهیه در بلاد مختلف تردد داشته، هر کجام بدون اینکه فلک خبر بشه خودش بوده و خدای خودش. بعد از آنی که از دنیا میره، شنیدم وقتی همچنین اتفاق افتاده، یه خلاصه چند دسته بچه هر کدوم از این شهری سر بلند کردن، حالا آمدن و اثبات کردن نسب رو. خب پس میگن مام وارثی، پس اختلاف. این بچه ها میگن نه بابا جون، ما بابامونو میشناسیم، اهل این کارا نبود، این ارزه ها رو نداشت، همش اینجاها بود، یه وقتی هم یه جایی میرفت و برمیگشت، غافل از این که به همون مقدار که میرفته برمیگشته کار خودشو کرد. خب اختلاف فی میراث، این بچه ها میگن ما وارثیم، اونا میگن ما هم وارثیم. خب پس بنابراین شبهه موضوعی قابل تصویره، هم در اختلاف در دین، هم در اختلاف در میراث. اولا این بود که مرحوم آقای حکیم ذمیمه میکرد به این که راوی بعد فرض کرد که اینها رجوع کردن هر یک به یک قاضی، و هر یک از این دو قاضی بر اساس روایت اختلافا، اینه دیگه، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. راوی اینجوری گفت، گفت این دوتا متخاصم اینی که اختلفا فی الدین و المیراث رفتن پیش دو قاضی، رویا به دو قاضی، اون دو قاضی اختلفا در قضاوت، و کلاهما، خیال نکنید آقا یک کدوم خارج از موازین قضا قضاوت کرده، نه، کلاهما اختلفا فی حدیثکم. ولذا حضرت فرمود خب حالا ببینید کدومشون اعلمن افقهن، طبق نظر قضایی او عمل کنید، ببینید کدوم حدیثش مشهوره. خب دیگه شبهه رو کاملا حضرت شبهه حکمیه فرض کرده در روایت. میدونم، پس اونی دیگه این میشه دیگه قدر متیقن، اینی که امام به دنبال فرض سائل، خود راوی، یعنی خود راوی به دنبال اون فرضش اختلاف حکمه این رو به شبهه حکمیه عنوان کرد، که اصلا مورد روایتش اصلا قدر متیقنش باید این باشه، نه که صدر روایتش ناظر به موارد فقط شبهات موضوعیه، ذیل ناظر به شبهات حکمیه، اصلا محتمل نیست. فروض مختلف، آقای من فروض مختلفه ای که داره فرض میکنه از حیث این که تعارض شکل گرفت، بعد از این تعارض در فقاهت متساویان یا نه، در شهرت مستند متساویان یا نه، در مخالفت عامه متساویان یا نه، این بود فروض مختلفش. اما این که شبهه حکمیه بود، صدر روایت فرض این نبود که شبهه حکمیه نیست و فروض مختلف رو به این لحاظ داره فرض میکنه. ولذا قدر متیقن و به حسب مورد روایت ابن حنظله در شبهات حکمیه. خب در شبهات حکمیه حضرت فرمود چی؟ فرمود قضاء قاضی اعلم نافذه. فرمود قضاء اگر هر دو متساوی هن، قضاء مطابق مشهور مقدمه، ولو این که شما تقلید میکنید از یک فقیهی، اما فتوای این قاضی موافق مشهوره. معنای این روایت اینه که دیگه قضا مبنای عملتون باید قرار بگیره. ظاهر این روایت اینه که دیگه شما طبق این قضا برید عمل کنید، نه اینکه فقط فصل خصومت طبق این قضا. فصل خصومت که شد هیچ، این حکم رو برید بپذیرید و بر اساس این حکم که مشی کنید، نه اینکه ارثو که این قاضی گفت مال فلانیه، طرف بگیره بگه خب حالا ببینیم از کی داریم تقلید میکنیم، آیا اجازه میده این ارث مال ما باشه یا ببریم پس بدیم. این دیگه خیلی غیر عرفیه که منظور از این روایت فقط این باشه شما در فصل خصومت بر اساس قضاوت عمل بکنید، ولی حالا که میخواید ترتیب اثر که عمده غرض اینا چی بود؟ اختلافا فی دین او میراث، میخواستن از دین و میراث استیفا کنن، استفاده کنن، نه اینکه فقط میخواستن با هم دیگه درگیر نشن، اختلافشون فقط رفع بشه، اما دین و میراث مدعای خودشون رو حکم نمیشه به جواز ترتیب اثر. فرمایش مرحوم آقای حکیم که فرمایش متینیه، تمام توجیهش اینه که فرض روایت شبهه حکمیه و اختلاف در حکم به حسب حکم شیعی وجود داره، و اینکه ولو هر یک از این متخاصمین حجتی دارند بر عمل خودشون لولا القضا. اصلا فرض روایت این بود که اختلاف در میراث دارن، گفتن اختلاف در میراث و اصلا شاید فرض روایت خصوص این باشه، یکی میگه بابا اجتهادن یا تقلیدن من میگم مادر ارث میبره، زن بابا ارث میبره، این میگه نمیبره، حضرت فرمود رجوع کنید به قاضی. و معناش اینه که دیگه در اینی که خانم ارث میبره یا نمیبره رجوع کنید به قاضی. صرف این که شما میگی خانم ارث میبره، اون آقا میگه خانم ارث نمیبره، مشکلی از شما رو حل نمیکنه. باید رجوع کنید هر چی قاضی گفت، یعنی طبق نظر قاضی بگید خانم ارث میبره یا نمیبره، نه اینکه فقط برید پیش قاضی، قاضی بگه دیگه با هم درگیر نشید، اما ارث میبره خانم یا ارث نمیبره. هیچ، حرف آقای خود این بود، روایت نمیگه خانم ارث میبره یا ارث نمیبره، روایت فقط میگه برید قاضی، قاضی دستای شما رو از یقه هم دیگه جدا کنه. اما ارث میبره یا نمیبره، طلبکار هست یا نیست، هیچ. ایشون میگه روایت ابن حنظله سکوت داره. این بیان آقای خویی نبود، آقای حکیم خلاف این رو نمیگه، ولی آقای حکیم فرمودن اونجایی که دو نفر با هم دعوا دارن، ولی اون یکیش میگه که داره دروغ میگه و اشتباه،
اونجایی که میدونه دروغ میگه آقای حکیم خارج کرد، اونجایی که میدونه دروغ بگه علم وجدانی، اون میدونه به علم وجدانی، اون رو آقای حکیم هم اول خارج کرد. بحثمون جایی بود که بر اساس حجت طرفین معتقده بشه این اون آب نجس از باب ملاقاتش با مثلا عرق جنوب از حرام که مسئله خلافیه، اما مورد علم اجمالی رو آقای حکیم گفت اصلا قضا نافذ نیست، نه به لحاظ هیچیش نافذ نیست. یعنی نه ملاقی با غساله است که ملاقات با غساله آیا موجب نجاست هست یا نیست، شبه حکمیه است. اما در فرض علم وجدانی به این که این خریدار میگه بابا این آب ملاقات کرده با موش مرده، من دیدم، این آقا اینجوری فروشنده میگه نه آقا جون این با موش نبود، با ملخ بود. خب در این صورت حق نداره این خریدار بگه خیلی خوب من برمیدارم میخورم یا بر دیگری میفروشم. آقای حکیم فرمود در مورد علم وجدانی رو فاکتور بگیرید، دو جا رو فقطشون استثناء کرد، علم وجدانی و قضاوت برخلاف موازین قضا. از این دو که بگذره ایشون گفت دیگه تا گاو و ماهی قضا قاضی بر هر حجتی مقدمه. چرا؟ 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 اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و منهما آل مدینی، این از یونس اخذ میکرده، یکی از ابن فضال اخذ میکرده، یکی از زراره اخذ میکرده، یکی از محمد ابن مسلم اخذ میکرده. بله اب نداره. ولذا در مواردی که علم به خلاف نیست، الان هم نظر بعضی از بزرگان همین بود، مرموهای خوبی میفرمود در موردی که علم به اختلاف بین فقها وجود نداره، شما از هر فقیهی ولو غیر عالم تقلید کنید جایزه، مادام که علم به اختلاف ندارید. دو یه مسئله است، اعلم غیر اعلم، علم به اختلاف اینا در این مسئله ندارید، اصلا لازم نیست خودتونو به زحمت بندازید ببینید اعلم چی میگه، همین غیر اعلم هر چی گفت طبق نظرش عمل کن. این کلام مرحوم آقای حکیم و انصافا کلام متین است، ما نمیتونیم از کلام ایشون عدول کنیم. نه دیگه، اون مفتنی برای این بود که اون محرمات که به علم وجدانی حرمتی ثابت نشده، خب محرماتی که بر اساس حجت ثابت شده، اجتهاد یا تقلید، خب وقتی شارع بناست قضا رو مقدم بر اجتهاد و تقلید قرار داده، دیگه حرامی نخواهد بود. یعنی این خانم امین اصفهانی معتقده به این که عقد به فارسی باطله، نه بر اساس یقین، بر اساس این که ظهور اون روایتی که به کلمات که استحللت فرجها، که مرحوم تبریزی قدس سره عمده مدرکش بر اشتراط عربیت در صیغه نکاح همین بود، به کلمات که استحللت فرجها، خب میگه ظهورش اینه که باید به صیغه عربی باشه، ولی مرد معتقد این که بر اساس به اصطلاح زوجیت اگر شکل گرفت بینونت باید بر اساس مثلا لفظ فرضین مرد مدعی زوجیت، خانم مدعی این که زوجیت به هم خورده، چون که این عقدی که اتفاق افتاده عقد فارسی بود، عقد فارسی هم باطله. شوهر میگه نه، من مقلدم از فقیهی که میگه مطلق صیغه نکاح کافیه، بلکه بالاتر. بعضی از بزرگان اسمم میبرم، مروای خوی قدس سره بی تمایل نبود که نکاح معاتاتی هم مشروعه، تا این گفته میشه ذهنا نرفت پس بنابراین زنا مشروعه. اصلا نکاح معاتاتی نکاحون، صیغه فوق شرطه، و الا معناش این نیست که نکاح معاتاتی حقیقتش زناست. ولذا
این نکاحی که در برخی از امم اتفاق میفته معتقدن که مشروع ولو به غیر لفظ، به هر چه قائل به مشروعیتن، به هر گونهی قائل به مشروعیتن، از نظر اسلام هم امضا شده. کل قوم میزو بین النکاح و السفاح فنکاحهم جائز. اینطور نیست که. ولی خب فقها فهمشون از ادله اینه که نکاح معاتاتی مشروع نیست. بسیار. حالا نکاح معاتاتی نه، نکاح لفظی اما به لفظ فارسی. خب ادهی میگن مشروع نیست، ادهی ممکنه بگن مشروعه. شوهر میگه مشروعه، یا اجتهادن یا تقلیدن میگه فلان آیت الله میگه مشروعه. خب حالا در این اختلاف چکار کنن؟ میان پیش قاضی. قاضی طبق نظر خودش حکم میکنه به این که نظر من اتفاقا همینه که این نکاح مشروع و صحیحه، حکم به زوجیت میکنه. دیگه برای این زن در این صورت مادامی که علم به بطلان نکاح نداره، بر اساس اجتهاد یا تقلید میخواست حکم به بطلان بکنه، نظر اجتهادی و نظر تقلیدی ساقط از اعتباره. طبق همین حجت قضایی میتونه عمل بکنه. آره دیگه، نتیجهش این میشه. من گفتم اجتهاد بله 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 همینطوره. یعنی این قاضی وقتی که حکم کرد که این خانم زوج است، هم این خانم مجاز هم بستر شدن با این شوهره، همین شوهر مجاز با هم بستر شدن با این خانمه، هم اگر یک کسی آمد با این خانم ازدواج کرد، ازدواج به ذات بعله. ولو اون شخص ثالث معتقده که بابا نکاح این زن و شوهر باطله اجتهادن او تقلیدن، چون عربیت در صیغه شرطه. ولو، اما اینجا دیگه نه. آقای حکیم میفرماد اینجا حجت بر نفوذ نکاح همین حکم قاضیه. آقای تکرار، مادامی که علم به بطلان نکاح نداشته باشه. چند بار من اینو تکرار بکنم تا دیگه نداره؟ اگر یقین داره، اگر یقین داره که اون نکاح باطله، میگه خیلی خوب اون نکاح باطله. اگر یواشکی تونست با او ارتباطی با عقد و نکاح و صیغه برقرار بکنه با رعایت شرایط، نفر سوم. آره نفر سوم. نه دو شوهره نمیتونه باشه. دو شو نه نه نفر بله نفر ولذا فی علم الله یکی از این دو نکاح درسته. منتها اینی که معتقده، نفر سومی که یقین داره نکاح قبلی باطله، میگه فقط نکاح من صحیحه. اما خود زن که اجتهادن یا تقلیدن معتقد بود نکاح باطله، نه به علم وجدانی. حجت داشت حکم قاضی که این نکاح صحیحه، درست؟ خب اینا میگن ما حجت بر نکاح داریم. بله، یه زن میتونه حجت بر نکاحی داشته باشه و نسبت به نکاح دیگری امر واقعیش باشه. مثال براتون بزنم، زن و شوهریه با همدیگه ازدواج کردن به عقدی که حتما باطله، مثل نکاح فل عده که حتما باطله، ولی فرض اینه که مثبتی نداره که این نکاح فل عده است. هر دوشون شک دارن که آیا نکاح فل عده بوده یا نه. خب مقتضای حجج و قواعد چیه؟ این نکاح صحیحه دیگه، مادامی که احراز نشد نکاح فل عده است. اصل اینه که نکاح فل عده نبوده و نکاح درست. حالا به هر بیانی دیگه، اصلا عده‌ای نداشته. اصل میگه عده‌ای اصلا نداشته. چرا؟ یه کسی یقین داره که این خانم خودش توجه نداره، یقین داره که این خانم قبلا ازدواج کرده، ازدواج نکرده، یه وطی فل حلاله ولو لشبهتن اتفاق افتاده که این خانم عده برش واجب بوده. خود این خانم معتقده که هیچ وطی اتفاق نیفتاده، ولی شخص ثالث میدونه این اتفاق افتاده، پزشکی قانونیه و طبق محاسبات آزمایشی خودش میگه این خانم قبلا وطی اتفاق افتاده. شد؟
خب نتیجه اینه که پس بنابراین معتقد این نکاح نکاح فل عدت باطله، فی علم الله باطله. حالا فی علم الله باطله، عدتش که گذشت، یواشکی این مرد با این خانم اگر ازدواج بکنه ازدواجش درست، ولی میگیرن این مرد رو شلاق میزنن اگر به دست حاکم بیفته. چرا؟ برای اینکه طبق ضوابط حاکم میگه که این نکاح نکاح صحیحی بوده ظاهرن. هرچی این مرد تو سر خودش بزنه که آقا من یقین دارم این نکاح باطله، خب شما یقین داری، یقین شما حجت بر به هم زدن نکاح نمیشه. نظیر چی؟ بارها این مثال زدم، من یک کسی رو میتونم میدونم قاتل بابامه، حق دارم بکشمش بینی و بین الله، ولی اگر رفتم کشتمش قصاصاً و نتونستم اثبات بکنم قاتل بابامه، سر من بالای دار قصاص. حکم ظاهری مادامیه که علم به مخالفتش للواقع نباشه. بله زن میتونه به این جوری دو شوهره باشه، یعنی ظاهراً طبق موازین ظاهر شریعت یک کسی شوهرشه و طبق موازین واقعی دیگری. این حرف مرحوم آقای حکیم در من. برخی از معاصرین سلمه الله ایشان همین حرف رو دنبال کرده به بیانی دیگر. ایشان فرموده ادله قوا حاکمند بر ادله حجیت فتوا یا حجیت اجتهاد. ایشون ادعای حکومت کرده. مرحوم آقای حکیم از طریق اینکه مورد روایت مقبوله ابن حنبله مورد قیام حجته، از این طریق ایشون میگه نه اینم اطلاقه، اما این اطلاق به بیان حکومت بر اطلاقات ادله جواز تقلید و اجتهاد تقدم داره. این عبارت ایشانه: لا یبعد ان یقال ان دلیل نفوذ القضاء حاکم علی دلیل حرمت المحکوم به. ایشون بحث رو یه مقداری با یه سبک متفاوتی از کلمات قوم مطرح کرده. ایشون تفصیل داده بین اون جایی که به اصطلاح قضا در غیر محرمات باشه، مثل قضاوت در املاک، قاضی میگه که این خونه مال این خانمه، خب نهایت چیزی که اتفاق میفته اینه که خونه ای که مال این خانم نیست میدیم به این خانم، یا خونه ای که اگر قائل به ارث زن از عقار نشدیم ممکنه واقعا خونه مال این خانم باشه، میدیم به دیگر ورثه. ایشون گفته اینجا که قضاوت نافذه و ترتیب اثر باید داده بشه. مشکل ایشون فقط محرماته، یعنی همون مثال زوجیتی که گفته شد، خانمی که معتقده به این که خب نکاح باطلیه، بهش بگن که نه تو باید تسلیم این شوهر باشی. ایشون تو اینش وحشت داره. خب میگه تو این قسمت باشه، ما میگیم که این زن ولو به حسب اجتهاد یا تقلید حرام همراه این شوهر باشه، چون معتقده که زن این شوهر نیست، عقد به فارسی باطله یا دیگر اسبابی که گفته شد، اما ادله قضا اقتضا میکنه حرمت رو بذارید اینجا کنار، اون حرمتی که با حجت ثابت شده طبق نظر قاضی عمل کنید. یعنی همونی که آقای حکیم میگه طبق نظر قاضی، منتها به ملاک حکومت ادله قضا بر ادله محرمات. اون ادلهی که میگه عقد فارسی باطله، مثلا فرض کنید استصحابه یا هر دلیل دیگری فرض شد، اون که شما یقین که نمیاره. روایت میگه عقد به فارسی باطله، به کلماتی که استحلل تو فرجها میگه عقد به فارسی باطله. بسیار خوب، اما این روایت شاید صادر نشد، شاید خلاف واقع باشه، شاید ظهورش مراد نباشه، نهایت اینه که حجته. ادله قوا میگه هر حجتی برخلاف من دیدید اون حجت رو کنار بزنید. ادله قوا ناظر به فروض شبهات حکمیه و اینکه نظر من رو بر اطلاق دیگر ادله ای که لولا حکم قاضی اونها حکم بود، اونها حجت بود، اما در مورد قوا میگه من هستم، یعنی حکومت، یعنی این که انه نظارت ادله قوا به دیگر ادله حجج. حالا اون ادله حجج دلیل حجیت خبره، دلیل حجیت تقلیده، دلیل حجیت اجتهاده، دلیل اصل عملیست استصحاب فساد نکاح، دلیل بطلان عقد به فارسی یکی چیه؟ همین استصحاب فساد نکاحه. اگر فقیه نتونه اطلاقی در ادله مشروعیت نکاح اثبات بکنه، مقتضای اصالت الفساد که همون استصحاب عدم صحت و نفوذ عقده اینه که عقده به فارسی باطله. همینه دیگه، یه همونی که تو کلام های حکیم به تفصیل گفتیم، ایشون هم به صورت مندمج، نه اینکه مورد نمیخوایم بگیم، که انه این ادله قوا ناظر به اینه که میخواد مشکل موارد شبهات حکمیه را میخواد حل کنه، در با فرض این که اختلاف فی دین او میراث یا دیگر نصوص قضا، با فرض این که قضا اگر نگیم قدر متیقنش شبهات حکمیه است، قدر شبهات حکمیه حتما منظور اینها باید باشه، چون با قضا میخواد فصل خصومت بکنه. نه فقط میخواد فصل خصومت بکنه، میخواد بگه طبق نظر قضایی هم عمل کنیم. مرحوم آقای خویی فرمود که نمیخواد بگه طبق نظر قضایی عمل کنید ترتیب اصل، خب ایشون راحت شد. ولی بعد از آنی که گفتیم اطلاق مقامی اینا اقتضا میکنه که یا بالاتر، ایشون نمیدونم کما میکنم ایشون هم تو کلامش اطلاق مقامی، حالا میخونم عبارت شاید باشه، اطلاق مقامی ترتیب اثر اگر مفروضه. خب اگر این شد، پس بنابراین لا محال ادله قضا داره میخواد بگه من هستم و حجت دیگر رو بزنید کنار. آقای من میتونست نگفت متصلن، نه اینکه میتونست نگفت ولو منفصلن. این اطلاق مقامی معناش اینه که اطلاقات ادله قضا که میگه جعلته قاضیا جعلته حاکما متصله بهش که چیزی نیورده. وقتی که میگه جعلته قاضیا یعنی اینکه بری ترتیب و اثر بدی تا گاو و ماهی، اطلاق مقامی اینه. و الا اینکه اگر بگید به دلیل منفصل، این که اطلاق مقامی نشد. این یعنی اگر متصل به اون کلام هیچی نگفته، نگفته جعلته قاضیا ولیکن ترتیب اثر ندید، از این اطلاق میفهمیم که اطلاق جعلته قاضیا و ترتیب اثر بدید، یعنی اینکه ولو حجت دیگری دارید حجت دیگر رو بذارید کنار. اصلا مفروضش اینه که ولو حجتی دارید حجت رو بزنید کنار، چون حکومت یعنی این. لا یبعد ان یقال ان دلیل نفوذ القضاء حاکم على دلیل حرمت المحکوم به، اون حرمتی که مثلا اون خانم حرامه بر شوهر، لانه ناظر الى جميع الاحکام المختلف فيها كلاهما اختلفا في دين او ميراث المختلف فيها بين المتخاصمين سواء كان الخلاف فيها لأجل الخلاف في الموضوع أو كان خلافا في أصل الحق. اینو ایشون فرموده. بعد یه چیزی میگه، میگه بله اگر این خانومی که معتقده به حسب اجتهاد یا تقلید این عقد عقد باطلیه، اگر میتونه این خانم یه جوری شوهر رو وادار بکنه یه عقد عربی اجرا کنه انجام بده، اینجا قضا نافذ نیست. اگر خانم دستش کوتاهه، شوهر یک بدعنقیه که حاضر نیست، میگه من یه عقد فارسی انجام دادم دیگم بعد از این اجرای صیغه عربی هم نمی کنم. هیچ. اینجا این قضا نافذه، ترتیب اثر بنی خارم مشروعه. ولی اگر نه یه مردیه میگه خیلی خوب سنگ مفت گنجیش بود یه عقد عربی که هیچ، بیا 10 تا عقد عربی عراد بخونم بخونیم با هم دیگه. ایشون میگه حتما خانم حق نداره بر اساس حکم قاضی ترتیب اثر بده. نه هم لو امکن للمحکوم علیه، مثل این زن که محکوم علیه به زوجیته، التجنب عن الحرام من دون التورط فی مخالفت حکم الحاکم کما لو استطاعت المرأه التي حکم علیها بالزوجیه و به صحت ما وقع من عقد الزواج ایقاع الزوج به اقناع الزوج به اعاده العقد الذي اختلف في صحته و اجزائه به شکل الذي تعتقد هي بصحته وجب عليها ذلك. یه این مقدار حکومت نیست، حکومت در جا ایشون میگه حکومت به مقداریه که تاریخ منحصر در مسیر قضا باشه. اینجایی که این خانم میتونه با قطع نظر از قضا دسترسی به مسیر پیدا بکنه، نوبت به این دلیل نمیرسه. الحمدلله رب العالمین.